بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمتم. اگر
این کلیپی که داشتم نگاه کردن الان استارت شده بود در مورد عقل قدرت‌ها بود و اینکه ما هم قدر که نظم باشه اونجا خواهیم بود و اینها. اینو هم باید کنید با توجه به اینکه گرایشات ملی گرایانه داره و بلژیکی هم هست، قبلا نماینده مجلس بوده و اینا خیلی مخالف اتحادی اروپایی هستن و میگن که اینها در واقع ملت‌ها رو ارزش‌های ملی رو از بین میبره. یکم این
خود این نکته رو شما باز بکنید که به هر جا در دنیا یک
منظوری باشه
خواهیم بود. یعنی میگن خلاف ملی‌گرایی این. So you're
saying that something against nationalism? Yeah, well, that
was it,
yeah.
Plus, because
the
video was not
finished. Am I right that your sort of revolution is an Islamic revolution of the heart?
آیا من باید در واقع باور داشته باشم که اون انقلاب اسلام با قرض‌ها و قروض از دل‌ها کار اون ایده‌ای که میتونن مظلوم هم کنن و شما باید باور مظلوم بهشون کمک کنید میشه؟
Link it with this problem. What does mean that the nation...
این ملت‌ها باید آزاد باشن و آزاد بشن. این به چه معنی؟
The states, they are the states, the sovereign states. But today we don't concede with
بیشتر الان صحبت که میشه در مورد دولت‌ها و حکومت‌ها است و شما هم که می‌دونید در مورد آزادی ملت‌ها.
تشکر می‌کنم از حضور اساتید بزرگوار و خیلی ممنونم از سوالایی که طرح فرمودید. البته بنده خودم نمی‌دونم چی پخش شده و یک قطعی از یه صحبتی چجوری تقطیع شده.
اولین ویدیویی که وقت اسم شما رو سرچ می‌کنید تو گوگل واژه نفسینگی.
آره و چجوری ترجمه شده اینا هیچ کدوم مثال ندارم. نمی‌دونم چی پخش شده اینجا الان. چون گاهی یه سخنی مقدماتی داره و استدلال‌هایی و نتایجی. اگر از این وسط مقدمات و نتایج حذف شه یه عبارتی تقطیع بشه قطعا مبین یک دیدگاه جامع نمیتونه باشه، نه در مورد صحبت‌های من، در مورد صحبت‌های همه از جمله شما هم همینطور. اما از همین نکته که شما فرمودید من ناظر به سوال جناب علی نکاتی رو عرض میکنم. نگاه اسلامی به نیشن استیت، هم ملیت هم نژاد، قومیت، زبان، به همه اینا یک نگاه از بالا و یک نگاه انسانی و جهانی است. بشریت باید به همه قومیت‌ها، نژادها و ملت‌ها و به حقوقشون و عزت و کرامتشون و آزادیشون احترام گذاشت، اما انسان‌ها رو بر اساس نژاد و قومیت و ملیت نباید طبقه بندی کرد، یعنی تقسیم کرد به بهتر و بدتر. قرآن تصریح می‌فرماید کل این 7 میلیارد بشریت همه برادر و خواهرند و متعلق به یک خانواده اند و همه نسبت به حقوق یکدیگر باید حساس باشند. شعار قرآن در روابط بین الملل اینه که لا یظلمون ولا یظلمون، نه ستم کنید نه ستم بپذیرید. این اصل حاکم اسلامی در روابط با بقیه ملت‌ها و دولت‌هاست. قرآن یک تعریف از کل بشر داره که میگه شما همه فرزندان آدم و حوا و از یک خانواده اید. در یه جا تعبیر می‌فرماد که هر جا ملت‌های مظلوم و تحت ستم اگر ولو غیر مسلمان اگر از شما کمک خواستند، یعنی ملت‌هایی هم مثلا تحت اشغال، تحت تجاوز، تحت غارت و شکنجه امپریالیستا مستکبرین هستند، از شما کمک خواستند، خداوند می‌فرماد که شما تا اونجا که میتوانید واجب است به اون ملت‌های تحت ستم کمک کنید. راجع به مسیحیان، یهودیان، زرتشتی‌ها و کسانی که به خدا و آخرت و به پیامبران معتقدند و اهل کتاب، در لسان قرآن اینا اهل کتاب دانسته میشن، به طور ویژه توصیه میشه که شما با اینا باز نزدیکترید، یعنی نسبت به بقیه بشر. و باز بالاخص چون در مورد مسیحیت سوال کردید، قرآن آیه‌ای داره که صریح میفرماد که از بین همه ادیان مسیحیان به شما مسلمانان از همه نزدیکترند، کسانی که خود را پیروان عیسی ابن مریم میدانند از همه به شما نزدیکترند. اینایی که گفتم هر سه تعالیمی است که در قرآن کریم صریح آمده. راجب حتی یهود که دشمنی‌های بسیاری در طول تاریخ مثلا داشتن با هم مسیحیان هم مسلمین، قرآن نفرموده که با یهودیان بجنگید، با مسیحیان بجنگید، با غیر مسلمین بجنگید. قرآن کریم دعوت به جنگ دینی با سایر ادیان یا جنگ مذهبی با سایر مسلمانان هرگز نکرده و هر دو اینها رو حرام و خط قرمز میدونه. اونی که در شرق اسلام اتفاق افتاده جنگ با امپراتوری روم بوده، نه به خاطر مسیحی بودنش، به خاطر متجاوز بودن، مستکبر بودن، امپریالیست بودنش. با شاهنشاهی ایران قبل از اسلام امپراتوری ساسانی مبارزه کرده، نه به خاطر زرتشتی بودن، به خاطر امپریالیست بودنشون. چنانکه الان وقتی در ایران شعار علیه اسرائیل صهیونیسم داده میشه، جنگ با یهود نیست. یهودیان در ایران هستن، آزادی عبادت دارن، توی پارلمان نماینده دارن و کاملا حقوق شهروندی دارن و ما هزاران یهودی اینجا داریم. با اسرائیل و صهیونیسم به خاطر ایدئولوژی متجاوز و جنایات صهیونیستی ما مخالفیم، نه با اونا به خاطر یهودی بودن. بنابراین اسلام جنگ با مسیحی، یهودی، زرتشتی به خاطر اختلاف عقیده نداره. و راجع به اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، هم قرآن کریم هم روایات و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کاملا دقیق و تأکید میکنن بر حقوق اونها. و علارغمی که اختلاف عقیده داریم با اونا و معتقدیم باید با اونا سخن گفت، گفتگو کرد، اما پیام اسلام قرآن اینه. اولا میفرماد که به مسیحیان، یهودیان و دیگران بگید که خداوند به پیامبر اکرم، به محمد دستور میده صلوات الله علیه و آله که به اینها بگو بیایید از مشترکات شروع کنیم نه از اختلافات. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. بیایید از مشترکات شروع کنیم. الله نعبد الا اياه الا الله. ما هممون تسلیم خداوند باشیم. و بعد میفرماد که ما ارباب یکدیگر نباشیم، هممون برابر و برادر و آزاد باشیم. هیچ کس نخواد دیگران رو برده خودش بکنه. این فرمان خداوند در قرآن است به پیامبر اکرم که به همه این رو بگید. پیام دیگر قرآن اینه که همه انبیا برای ما یک نفرن، یک خط است. ما بین پیغمبران لا نفرق بین احد من رسوله، ما پیامبران رو از هم جدا نمیدونیم. البته ما مثل مسیحیان معتقد نیستیم عیسی خدا یا پسر خداست. معتقدیم او بنده خدا و پیامبر بزرگ خداست و هم تولدش معجزه بود، هم آمدنش معجزه بود، هم رفتنش. قرآن عیسی رو کلمه خدا و روح خدا می نامد، روح الله و کلمت الله. اما ابن الله یا الله نیست. این اختلاف نظرها وجود داره، اما هرگز در همین قرآن، حالا آیات شما اگه بخواید من آدرسشو میدم، آیات بسیاری ما داریم در این باب. قرآن به مسلمانان دستور میده که با همه بشریت به نیکی سخن بگید، قول حسن، درست صحبت کنید، توهین نکنید به مقدساتشون و تحمیل نکنید، گفتگو کنید. قرآن دستور میفرماد که به همه بشریت نیکی کنید ولو غیر مسلمان، چنان که خداوند به شما نیکی کرد. آیه 83 سوره بقره، آیه 101 سوره بقره و آیات متعدد دیگری در این باب داریم. اما همین قرآن می‌فرماد اگر کسی، چه مسیحی، یهودی، زرتشتی یا اصلا کافر یا هر دین و مذهبی، اگر کسی به شما هجوم آورد، به شما ظلم کرد، سرزمین شما رو، مسلمانان رو اشغال کرد، بر شما واجب است جهاد کنید، دفاع کنید و با متجاوز بجنگید. در واقع معیار عدالته. اگر حتی یه مسلمانم به مسلمان حمله کنه، باید از دفاع کنی. با اون مسلمانم که ظاهرا مسلمانه، نه در واقع، باید مبارزه کرد. نه حق داری تحت ستم هیچ کس، مسلمان و مسیحی یا هر دین و مذهب دیگری بری، نه حق داری به هیچ انسانی، مسلمان یا غیر مسلمان، ستم کنی. در واقع ما از این جهت قرآن کریم در آیات متعدد می‌فرماد شما بنا رو بر نیکی و خدمت به موجودات، انسان‌ها، حیوانات، همه موجودات، همه انسان‌ها قرار بدید. در سوره قصص، در سوره بنی اسرائیل در آیات متعدد می‌فرماد که به مسلمانان خداوند دستور میده که به همه خدمت کنید، با همه مهربان باشید، نیکی کنید، چنان که خدا به شما نیکی کرده است و با شما مهربان است. و می‌فرماد به هر کس و به هر موجودی که خدمت کنید، در واقع به خودتون خدمت و نیکی کردید. اینا آیات صریح قرآنه. یا می‌فرماد هر کس به هر موجودی، هر انسانی خدمت کنه، هم در دنیا نیکی خواهد دید، هم در عالم بعد، بعد از این دنیا پس از مرگ مورد رحمت ویژه خداوند قرار خواهد گرفت. اما علیه کسانی که اسلحه برمی‌دارند و با اسلحه میان سراغ شما، شما اسلحه بردارید، تسلیم نشید. جنبش‌های آزادی بخش در تمام جهان باید به هم کمک کنند. انقلابیون عالم، مظلومین عالم باید به هم کمک کنند. الان امریکا یا صهیونیستا یا قبلا انگلیس‌ها به خصوص بیشتر و امثال اینا، خب اینا بعد ده ها کشور جهان اشغال کردن، ظلم کردن، غارت کردن و همچنان دارن میکنن. اسلام میگه از همه مظلومین اگر از شما کمک خواستن بهشون کمک کنید اگر میتونید. اون چی که مد نظر ماست از این بحث اینه، یا تعبیری که امام از صدور انقلاب داره، منظور اینه، نه تجاوز به سایر کشورها، نه دخالت در امور دیگران، نه تحمیل خودمون بر دیگران، چون اساسا با تحمیل مخالفیم. جهاد در اسلام مبارزه با تحمیله، نه اینکه خودش یه تحمیل جدیدی باشد.
Excuse me, two things. I feel myself very ignorant.
دو تا مسئله. اول مسئله این که هر چیزی رو میخواید مطالعه بکنید به فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، هر زبان دیگه‌ای، پروفسور مافون فرمودن که اینا شاید چیزی که ممکن نباشه. و دو اینکه دست امپایر یا امپراتوری که حالا ما اینجا با این خیلی وقتی US امپایر و در واقع امپراتوری امریکا رو داریم، آیا این یک دولت، یک حکومت یا چیه؟ ماهیتش چیه؟
این یک قدرت متجاوز و امپریالیستی استکباری است. یعنی بر بخشی از جهان حکومت میکنن به زور و بدون اینکه حق حکومت داشته باشن. این تجاوز و ظلمه، باید باش مبارزه کرد.
من در مورد اینکه گفتن حالا ما اگه میخوایم مثلا با این مواد آشنا بشیم، اون
دیگه منابع بهترین راهش آشنایی با زبان عربی و فارسی است که به منابع مستقیم رجوع کنن. اما وقتی اگر اون نیست دیگه کتاب زیاده، اما اینکه کدومش به اسپانیولی یا انگلیسی ترجمه شده یا نه باید بررسی کنید.
It's a kind of state but it's also some...
No. میگه در جواب سوالشون که این دولت هست یا نه، امپراتوری، پس دولت نیست، تفکر نیست. میدونی دولت در قالب دولت؟
نه، یه تفکر متجاوزانه است که تبدیل شده به یه قدرت سیاسی اقتصادی. اگه منظورشون از دولت قدرته، چرا؟ اگه منظورشون اینه که این دولت مشروع و قانونی است، نه، مشروع نیست.
Empire has an army. Institution, what are the institution of the empire as a state?
یه وقت هست چند تا دولت با هم متحد میشن به روش دولت‌های مشروع، به روش مشروع با هم متحد میشن. این اشکالی نداره، به شرطی که علیه بقیه ملت‌ها متحد نشن، به شرطی که نه به هیچ یک از اعضای او اتحادیه ظلم بشود، نه اینکه او اتحادیه علیه ملت‌های خارج از اتحادیه ظلم کنه. ولی آمریکا هیچ کدوم از اینا نیست. آمریکا از جنگ جهانی اول و به خصوص دوم به بعد بر اروپا مسلط شده و اروپا تحت سلطه آمریکاست و بر کشورهای دیگری خارج از اروپا مسلط شده به زور، با قدرت، و حاکمیت انگلیس و فرانسه در خدمت او هستند. آلمان هم که از بعد جنگ دوم تا الان حکومت مستقلی اصلا نداره، هنوز ارتش امریکا اونجا هست. و معتقدیم ما مسلمین باید با هم متحد باشیم و با ملت‌های غیر مسلمان در شرق و غرب عالم که تحت ستم هستند، همه باید با هم همکاری کنیم، این امپراتوری رو در هم بشکنیم یا عقب بزنیم.
حالا آقای دکتری، یعنی سوالی که همش موجود بود اینه که چه گارانتی، چه ضمانتی هستش که شما خودتون مسلمان‌ها با تبدیل به یک امپایر دیگه
نشید؟ اصلا اگر مسلمانان وارد حریم و حقوق دیگران بشن، این حرکت ضد اسلامی است، یعنی خودش استکباره. با اون مسلمان متجاوز هم باید مبارزه کرد. البته ما در مذاهب مختلف اسلامی داریم که در فقه مربوط به جهاد و صلح گاهی با هم دیگه برداشتاشون و احکامشون تفاوتایی هم داره. من دارم نگاه فقهای شیعه رو عرض میکنم، اکثر فقهای شیعه. قرآن صریح میگه شما حتی به مقدسات بت پرست ها، یعنی به بت ها هم فحش ندید، توهین نکنید، با بت پرستی مبارزه بکنید اما به بت پرستان هم ظلم نکنید. صریح در قرآن است، در سوره ممتحنه آیه 8 میفرماد خداوند مانع نیست از این که شما مسلمانان به کافران و مشرکانی خدمت کنید و محبت کنید و حقوقشون رو رعایت کنید که با شما وارد جنگ نشدن و سرزمین های شما رو اشغال نکردن. شما به اونا خداوند اجازه میده که به اونا نیکی کنید، با اونا دوست باشید و تقسطوا الیهم، قسط رو رعایت کنید، یعنی حقوق، تمام حقوقشون رو باید رعایت کنید. بعد میفرماد ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت خواهان و اهل عدالت را که حقوق همه حتی غیر مسلمانان رو رعایت میکنند، خداوند چنین کسانی را دوست دارد. فرمود در قرآن که خداوند عدالت خواهان و عدالت ورزان را دوست میدارد، اونا رو طرف خودش میدونه. با کسانی که به حقوق ولو حقوق غیر مسلمانان اعتنا نمیکنند، معنی آیه که خداوند حتی انسان ها، حیوانات و هر کسی رو، هر موجودی رو، خداوند در واقع اونا رو دوست نمیدارد، دشمن میدارد، یعنی در صف مقابل خداوند هستن اونا. و قرآن و سنت پیامبر پر از این مباحثه. دقت کنید، اسلام جهاد را واجب کرد برای مبارزه با ظلم، نه برای به زور مسلمان کردن غیر مسلمانان. جهاد موانع تفکر و آزادی عقیده رو بر می‌داره، یعنی اقتدار ستم رو میشکنه، ملت‌ها رو از شر قدرت‌های فاسد رها می‌کنه جهاد، تا ملت‌ها بعد خودشون آزادانه بشنون و تصمیم بگیرن. اسلام با کفر و شرک مبارزه میکنه، اما حتی به کافران و مشرکان هم ستم نمیکنند. اینا با هم فرق میکنه،
یعنی با فکرشون مبارزه میکنه، اما
به خودشون ستم نمیکنه. حتی با کافر و مشرک اعلان جنگ هم نداریم، مگر اینکه او وارد جنگ بشه، والا ما با او هم جنگ نداریم. حتی نسبت به حیوانات، پیامبر اکرم سلام الله علیه به مسلمانان میگفتن شما با اسب یا حیوانات مسیر رو طی کردید، نشید رو اسب همونجا صحبت کنید، این حیوانات صندلی شما نیستن. یا میفرمان اگر کسی مسافرت میکنه، قبل از اینکه به حیواناتش برسه، به حقوق اونا، گرسنگی، تشنگی، خستگی، خودش بره استراحت کنه و غذا بخوره و به حقوق این حیوان توجه نکنه، مسلمان نیست، منتظر عذاب الهی باشد. حتی در مورد گیاهان، محیط زیست، فضای سبز، پیامبر اکرم به مسلمان ها فرمودن که درخت ها عمه های شما هستند، به اینها برسید، یعنی شما با گیاهان هم احساس خویشاوندی کنید، نکنه کنار درختی عبور کنید که تشنه است، اینا مثل عمه هاتون هم. حتی با گیاهان هم، با گل و گیاه و درخت ها هم شما خویشاوندید. اصلا اسلام، کلمه اسلام یعنی صلح، اسلام یعنی تسلیم در برابر عدالت و حق. مسلمان یعنی کسی که در برابر خداوند تسلیمه و به همه اعلام میکنه سلام علیکم. این سلام که مسلمان ها به هر کس میرسن سلام باید بکنن، سلام علیکم یعنی صلح بر شما، یعنی هیچ کس از ناحیه ما مسلمانان نباید احساس خطر یا تهدید بکنه، ما دوستیم با شما، سلام علیکم یعنی درود بر شما، صلح بر شما، این پیام اسلامه به نسبت به همه. اما اگر کسانی تجاوز میکنن، اشغال میکنن، غارت میکنن، توهین میکنن، حمله میکنن، باید دفاع کنیم، نه فقط از مسلمانان بلکه از هر انسان مظلومی باید دفاع کنیم در هر جای جهان که بتوانیم. و الا امام صادق علیه السلام فرزند پیامبر هستن، از رهبران شیعه، ایشون فرمودن حتی به حیوانات فحش ندید. یک کسی سوار اسبش بود یا شتورش بود، همینطور که میزد به حیوان فحش میداد که یعنی تندتر بود. امام صادق علیه السلام فرمودن حق نداری به حیوان فحش بدی، خیلی اینا مهمه. امام سجاد علیه السلام از اهل بیت پیامبر، از رهبران اسلام، میگن که مسلمان تمام عالم رو باید یک شبکه‌ای از حقوق متقابل ببینه، هر جا در هر موقعیتی قرار میگیری دیگران نسبت به تو حقوقی پیدا میکنن و تو نسبت به دیگران، همه چیز رو باید درامیخته با این حقوق و وظایف اخلاقی و انسانی دید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که به مسلمانان فرمودن شما حق ندارید به یک غیر مسلمان، به مسیحی، یهودی یا زرتشتی، هر اهل کتاب یا هر کسی، فرمودن حق ندارید مسخرهشون کنید، حق ندارید توهین کنید، حق ندارید تهمت بزنید. لا يصلح للمسلم ان يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه من هر ندارید غیر مسلمانان اهل کتاب رو بهشون تهمت بزنید، چیزایی رو بهشون نسبت ندید که نگفتن یا نکردن، چون این حقی ندارید. فهمونن با یک غیر مسلمان ولو یک ساعت نشستید در یک جایی، تو قطاری، تو هواپیمایی، توی دانشکده هم کلاسی، یک مسافرتی با همین امام صادق اهل بیت پیغمبر فرمودن باید کمال برخورد انسانی و اخلاقی با اونا بشه. تعبیرشون اینه، این جالسه که یهودی، اگه یه یهودی با تو هم نشین بود چه رسه به نصرانی، مسیحی و دیگران. فاحسن مجالسته، تو وظیفه اخلاقی داری که به بهترین و مؤدبانه ترین و دوستانه ترین شیوه با او هم نشین باشی، ولو ای که قبولش نداری بعضی از دیدگاهاشو. پیامبر اکرم توی همسایه یهودی داشت، وقتی مریض شد رفت عیادتش، با اینکه او یهودی به ایشون خیلی توهین میکرد و اذیت میکرد، خاکستر و زباله هاشو میریخت سر پیامبر. یه روز که نریخ، پیامبر پرسیدن این دوست ما کجاست، گفتن مریض شده. پیامبر فهمیدن خب باید بریم عیادتش، رفتن خونش عیادتش. این فرهنگ اسلامه، ما با دگراندیشان جنگ نداریم، گفتگو میکنیم، حقوقشون هم رعایت میکنیم، اونا هم حقوق ما رو باید رعایت کنن. نبرد دعوا با کسانیه که حق و حقوق سرشون نمیشه، منطق و اخلاق نمیفهمن و با زور میخوان مسلط بشن بر دیگران، چه بر ما چه بر شما. ببینید یک نمونه ملموس جهادی که اسلام میگه اینه. الان شما دوستان از کشورهای متعدد اروپایی هستید دیگه، گفتن اینطور که گفتن، از بلژیک، از لهستان، از اسکاتلند یا کشورهای دیگه اروپایی هستید. وقتی که آلمان نازی هیتلر آمده سرزمین شما رو اشغال میکنه، خانوادتون رو میکشه، نابود میکنه، شما حق دارید بلکه وظیفه دارید مقاومت کنید، پارتیزانی، مبارزه پارتیزانی کنید، جهاد اینه. بعد اگر انگلیسا، فرانسویا، آمریکایا، روسیه تزاری یا کمونیست شوروی به هر کشور دیگه حمله کنن، اون مردم و اون کشور حق دارن و وظیفه دارن مقاومت کنن، مبارزه کنن. امپریالیسم یعنی این. من چند وقت پیش دانشگاه توکیو جلسه داشتم، خب هنوز 40-50 هزار سرباز آمریکایی از جنگ دوم هنوز اونجا 70-80 ساله نمیرن دیگه، راه نمیکنن اونجا. هر چند وقت دست بچه ها دختر و پسرای ژاپنی رو میگیرن، افسرای آمریکایی کاپیتولاسیون دارن، میبرن توی پادگاناشون، به اینا تجاوز میکنن، بعد رهاشون میکنن. هیچ کس نمیتونه، هیچ دادگاهی نمیتونه اونجا اینا رو محاکمه کنه. این ظلمه، باید در برابرش ایستاد. این یک نمونه شه. جهاد یعنی اجازه ندید انسان تحقیر بشه و تن به ستم ندید. معنی جهاد این نیست که برید به دیگران ستم کنید و بر دیگران مسلط بشید. تعبیر توحید که میگن لا اله الا الله، یعنی جز خداوند هیچ کس از انسان بالاتر نیست و همه انسان ها با هم برابرند. همه یک خدا داریم، نگه خدای تو بهتره، خدای اون بدتره، خدای تو به تو اجازه داده به او و خدای او، نه، همه یک خدا داریم، یک خانواده ایم، برابریم، برادریم و هیچ کس حق نداره بر ما مسلط بشه جز اون که حقوق ما و شما رو رعایت کنه و با رضایت ما باشد و طبق عدالت، یعنی طبق شریعت خداوند حکومت کنه. اینا اصول کلی سیاست اسلامی در حوزه بین الملل ایناست. ببینید آمریکا و نظام سرمایه‌داری الان در حدود شاید 100 کشور زندان و یا پایگاه نظامی داره، یعنی خودشونو ارباب بشر میدونن اینا و هر کاری دلشون میخواد میکنن. این کتابا اسناد لانه جاسوسی است، حدود 10-12 جلد با همین قطر. اینا اسنادیه که بعد از اینکه سفارت امریکا میخواست کودتا کنه در ایران و توطئه و جنگ داخلی و اینا، دانشجوها ریختن و این اسناد منتشر شده. به نظرم خیلی هاشم ترجمه، یعنی به زبانهای مختلف هست. هنوز تو امریکا اجازه نمیدن اینا بره، جرمه، ممنوعه. نه، اگه شما با این کتابا برید تو ایالات متحده بازداشت میشین، چون نمیخوان کسی بدونه که تو اینا چی نوشت، چه کار کردن امریکایی‌ها در سفارتشون در ایران. من خواهش میکنم این اسناد رو شما و دوستانتون برید ببینید دقیقاً. هنوز انقلاب ایران داشته پیروز میشده، شاه حاکم بوده، وسط انقلاب که میلیون ها مردم تو خیابونا میریختن با عکس امام علیه شاه و آمریکا و انگلیس شعار میدادن. فرصت نیست من اینا براتون بخونم، ولی علامت زدم صفحاتشو که صریح میگه که بله مردم ایران هم از ما یعنی آمریکا، هم از انگلیس، هم از اسرائیل، هم از رژیم ایران متنفرن. چون اون موقع حدود 70 80 هزار مستشار امریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بر ایران مسلط بودن، نفت ما رو غارت میکردن، تو زندانهای ایران هزاران نفر رو شکنجه میکردن زیر نظر آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها که چگونه ناخوناشون رو بکشیم، چگونه اینا رو بپزیم، بریان کنیم رو آتش، چگونه به اینا تجاوز کنید و چگونه شکنجه روانی بدید. آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها اینجا آموزش میدادن. دانه جاسوسی میگه ابتدا تا میتونیم باید خونریزی کنیم، بکشیم مردم رو که انقلاب نکنن، شاه سرنگون نشه. اگر نتوانستیم موفق بشیم و رژیم افتاد دست خمینی و مردم، اون وقت ما برنامه بعدیمون نفوذ تو حکومت، آدمای لیبرال و غربگرا و میانه رو باید با اونا رفیق شیم، علیه انقلابیون با اونا متحد شیم. دو، تحریم، ترور و راه اندازی یه جنگ تو منطقه که این انقلاب شکست بخوره. این حرفا 41 سال پیش تو مکاتبات سفارت امریکا در تهران بود.
یعنی سفارت امریکا تو همین کشور اروپایی چک
می‌کنه. بله.
خودش
بله. من عرض کردم آمریکا بر اروپا هم مسلطه، یعنی شما اروپا، تو اروپا شما های مستعمره امریکا و صهیونیست‌ها هستید. ببینید اینا متخصصن در سفید حرف زدن و سیاه عمل کردن، یعنی دقیقا هر چی که میگن بنا دارن درست ضدشو عمل کنن. یعنی وقتی میگه صلح میخواد جنگ رو بندازه، همون لحظه ای که دارن کودتا میکنن توی یک کشور از دموکراسی حرف میزن.
Excuse me, the message of the students that occupied American
ideas.
اصلا ما اعتقادی به امپراتوری اسلامی نداریم. امپایر به مفهوم امپراتوری، به مفهوم امپریالیسم اساساً یک مقوله ضد انسانی و غیر اسلامی است. اما یه وقت میگید کشور اسلامی، جمهوری دینی تشکیل دادن یا اتحادیه جوامع اسلامی، یک امر انسانی و درسته. ما حتی معتقدیم که کشورهای مسلمان با اراده خودشون بدونی که به حقوق هم تجاوز کنن با هم متحد بشن، یه اتحادیه جهانی اسلامی هم تشکیل بشه، اینم چیز خوبی است. شرط این که هدفشون ظلم به غیر مسلمانان نباشه. ببینید ما
شاید بحث تمدن اسلامی براش سواله و این
کلمه رو نمیدیم. ما الان با کشورهای غیر مسلمانی هم متحدیم، چون با هم همسو هستیم. مثلا الان ما با بعضی کشورهای اروپایی مشکلی نداریم، دعوای نداریم. بحث ما حتی با مردم امریکا هم نیست. امام میگفت اگر مردم امریکا مطلع بشن که رژیم امریکا داره چه میکنه، مردم امریکا هم میان طرف ما، با حکومت مخالفن. الان کدام کشور اروپایی میتونه صریحاً علیه صهیونیسم یا علیه امریکا موضع علنی بگیره و اقدام بکنه، مثلا اقدام قانونی، اقتصادی یا سیاسی؟ کدومشون میتونن؟ سوال اینه. ببینید حالا اخیرا که دیگه اینا تعارف هم نمیکنن، صریحا توهین میکنن. این کیسینجر که خب همه میشناسینش، من بچه بودم این همیشه نی بود که الان هست، این آدم صریح گفت که حقوق بشر که ما میگیم فقط یک ابزار است و در سیاست خارجی به هیچ وجه نباید به اخلاق فکر کرد. اخلاق فقط تو سخنرانی های ما میاد، حقوق بشر تو سخنرانیه. در عالم واقع ما به منافعمون کار داریم، نه به اخلاق، نه به حقوق، نه به مذهب، نه به هیومن و انسان. یکی از این سرگروه های اصلی اندیشکده های سیاست خارجی امریکا، این تینک تانک های مال پنتاگون و وزارت خارجه، میپرسن که دموکراسی حرف میزنید ولی تمام دیکتاتوری ها توی کشورهای اسلامی عوامل شما و متحد شما هستن، مثل شاه ایران، مثل قبلا. اینا که در داخل کشورشون که دیکتاتوری و سلطنت و ایناست، نه دموکراسی نه هیچی، چرا از اینا حمایت میکنید؟ ایشون میگه که تو سیاست خارجی آمریکا ما نسبت به ساختار داخلی حکومت ها حتی اگر سرکوبگر و دیکتاتور باشن ما حساسیتی نشان نمی دهیم، چون برای ما نفت و دلار مهمه. میخوام با کاری نداریم، ما حرفامونو میزنیم. یک کتابی اخیراً خوندم به نام سیاست میان ملت‌ها، مال هانس مورگنتا، امریکایی است و از سردمداران نظریه پردازی در سیاست خارجی ایالات متحده است. میگه دولت مردان هیچ وظیفه اخلاقی ندارند جز اینکه دنبال منافع باشند. در نتیجه هر اقدامی مانند مداخله در امور داخلی سایر کشورها و حتی کشتار دست جمعی در روابط بین الملل، اگر ابزار دستیابی به منافع محسوب شود، مشروع است. خب این الان از نظریه پردازان رسمی پنتاگون و سی آی امریکاست و وزارت خارجه امریکاست. اینجوری دیگه تعارف رو گذاشتن کنار، ادبیاتاشون با هم فرق میکنه. دموکرات جمهوری خواه در امریکا ادبیاتاشون متفاوته، اما کارکردشون یکیست. شما دقت بفرمایید، در همین ایران کودتای 28 مرداد سال 32 که میشه سال 1953 و کشتار مردم ایران در انقلاب 57 یعنی 1979، یکیش زمان دموکرات هاست، یکیش زمان جمهوری خواه ها، که اینجا هزاران ایرانی رو به مسلسل بستن تو خیابونا به فرمان اونا. اشغال ایران در جنگ بین الملل زمان روزولت دموکرات، کودتای سال 32 زمان آیزنهاور جمهوری خواه. جالبه در هر دو مرحله همدست انگلیسیشون چرچیله. چرچیل هم میدونید دورگش، مادرش امریکاییه، کاملا با هم متحد عمل کردن. ترومن دموکرات، در زمان او هم ایران اشغال شده توسط ارتش آمریکا تو جنگ جهانی دوم، هم دست فرمان بمباران اتمی ژاپن رو داده، هم تأسیس رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین در زمان او تصمیم گیری شده. اینا اینجوری هست. این ترامپ هم که دیگه از همه شون مسخره تره، امریکای خالص بدون دکور، بدون گریمه. سریع پیروزا گفت ما تو توی سوریه این به خاطر نفتش، یعنی دیگه نمیگنم حقوق بشر و فلان، چون اصلا تروریسم داعش در عراق و سوریه توسط مستقیما آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، متحدینشون تو منطقه اصلا ایجاد شدن برای که به جبهه مقاومت ضربه بزنن. خودشون علیه داعش حرف میزنن، خودشون هم اینا رو ایجاد کردن. الان داعش که در عراق و سوریه شکست خورد از جبهه مقاومت، به دروغ گفت آمریکا ما اینا رو شکست دادیم، دروغ میگن. اینا بهشون اسلحه میرسوندن، بعد بقایای داعش رو الان بردن افغانستان، شمال افغانستان مستقر کردن. ابوبکر بغدادی خود اینا زیر دست اینا تربیت شد و حمایت شد، تاریخ مصرفش هم تمام میشه میگن کشتیم، نمیدونم جنازه‌شم انداختیم تو دریا. رجب بن لادن هم همینو گفتن، اینم هم همینو گفتن. خب یه فیلمی نشون بدید که اصلا ببینیم واقعا راست میگید یا دروغ. کل قضایا بازی با افکار عمومی است. رئیس جمهور امریکا تو مناظرات انتخاباتیش به کل ملت آمریکا و جهان صریحا اعلام کرد راجب وضعیت فعلی امریکا، اعلام کرد که داعش رو ایالات متحده امریکا تولید کرد. البته بدنه داعش کار نداریم، جوانانی که تحریک می شدن و هزاران نفرشون هم از اروپا و امریکا پاشدن رفتن سوریه، منتها به جایی که با امپریالیسم بجنگن آمدن با جبهه مقاومت جنگیدن، فریب خوردن. اما رهبرانشون ساخته ایناست. این رئیس جمهور امریکا صریح گفت ایالات متحده زمان اوباما و کلینتون داعش رو ساخت و تولید کرد و اینا بودجهشون، اسلحهشون، حمایتشون از طرف امریکا و متحدین امریکا صورت گرفت. رئیس جمهور امریکا اعلام بکنه چند سال پیش، میگه ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار خرج کردیم در خاورمیانه، در عراق و سوریه به خصوص، ولی ایران و متحدان ایران اونجا پیروز شدند. آیا امریکا یه قدرت شکست ناپذیره؟ این جملات رئیس جمهور امریکاست. میگه ما 20 تریلیون دلار بدهی داریم و بالاترین بدهی در تاریخ امریکا و جهان است. وضع ما به کلی خراب است.
اینجا دارم
خیلی خوب بیشتر شده پس، یعنی شده نزدیک 22 تریلیون دلار. رئیس جمهور امریکا میگه ما کشوری داریم که جاده ها، تونل ها، پل ها، فرودگاه ها و مدارس و بیمارستان هاش همه کهنه شدند و همه باید بازسازی و جدید بشن، اما پولش رو نداریم. میگه بهداشت در امریکا وضع اسفناکی پیدا کرده، هزینه های خدمات درمانی به بیش از 71% رسیده. رئیس جمهور امریکا میگه به مرکز ایالت ها و شهرها نگاه کنید، 45% مردم واقعا فقیر هستند و نمیتوانند هزینه یک زندگی متوسط را تأمین کنند. میگه نزدیک 50 میلیون امریکایی با کوپن دارن زندگی میکنند، یعنی غذای یک وعده غذای کافی روزمره رو ندارن، با کوپن بهشون غذا میدیم. 50 میلیون از 300 و چند میلیونه؟
60.
یعنی تقریبا از هر 6 امریکایی یه نفر میگه گرسنه است. بله، میگه بین 45 تا 50 میلیون گرسنه داریم. از 320 میلیون 330 میلیون جمعیت نزدیک 50 میلیون گرسنه. این میگه امریکا کشور ما همکنون در حال مردن است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور ما فقط 1% است. و از این قبیل آمار، این آماره که رئیس جمهور امریکا داره اعلام میکنه و میگه ایالت‌های آمریکا آماده تلاش برای تجزیه، یعنی اگر یه مقدار کنترل از دست ما خارج بشه ایالت‌های مختلف تجزیه میشن، یعنی مثل شوروی که از هم پاشید آمریکا هم از هم خواهد پاشید.
این مثلا تگزاس چند وقت پیش تومار مردم امضا کردن رفت کنگره، چون تومار برای کنگره امضای زیادی میخواد برای جدا شدن تگزاس.
اصلا خیلی اینجوریه، یعنی همونطور که در انگلیس الان اسکاتلند و ایرلند و اینا میخوان جدا بشن و مسئله برگزیت و جدایی از اروپا و اینا همه بحث خطر فروپاشیه دیگه. یعنی رسما دولت انگلیس و ملکه مجلس و پارلمان رو منحل میکنه در کشوری که خودشو پدر مشروطیت و سلطنت مشروطه و دموکراسی و لیبرال دموکراسی میدونه، از ترس فروپاشیه. همین وضعیت در امریکاست. الان ایالت‌های مختلفی همچین وضعیت، کالیفرنیا نمیدونم چی، ایالت‌های مختلف آمادن که اگر این کنترل پلیسی از بین بره هم شورش سیاهان هم شورش بقیه اقلیت‌ها و هم تجزیه ایالات متحده، این خطری که خود رئیس جمهور آمریکا جدی میگیرن اینا رو. حالا اینا میخوان ارباب جهان باشن. بیشتر از اینه میخوام خستتون کنم، اگر نکته فرمایشی
نکته یا
داری چیزایی رو ترجمه میکنی که من نگفتم وسط صحبت ها میای ترجمه. من تشکر میکنم وقتتون رو گذاشتی در اختیار صحبت های تکراری و بی اهمیت بنده، و اگر نکته‌ای دارید که من استفاده کنم، دوستان استفاده کنن، یا نقدی یا نظری دارید من مایلم بشنوم.
In for this, I think, magnificent explanation of fundamental of Islam, what is important.
So, خیلی تشکر کردم آقای فرهاد، because توی سخنرانی پارسال، عمر پارسال بودم، بعد از خیلی تشکر کردم از توضیحات در مورد بنیادهای اسلام و این ارزش‌ها بسیار مهمه. هم موضوع ژئوپلیتیکی در سوریه عراق یمن مهمه، اما مهمتر از این فهمیدن ارزش‌های دینی، مهمتر از این فهمیدن بنیادهای اسلام، چون جهان الان بدون ارزش شده و ارزش‌ها چیزی هستن که ما می‌تونن نگه دارن. دو سال پیش در بغلور که در واقع صحبت داشتیم با هم دیگه، خیلی استفاده کردم از صحبت شما و حالا تغییراتی که تو این دو سه سال حالا اون کنفرانس شما اشاره کردید، ممنونم که به استقلال اصلاحات اشاره کردید که بسیار نکته مهمیه. استعمار انگلستان داره به سمت نابودی میره و اسکاتلندی‌ها خیلی دنبال جدا شدن هستن، نکته بسیار مهمیه. وقتی اون سخنرانی که شما داشتید در کنفرانس اوکوانو در مورد پیام اسلام در تمام جهان صحبت کردید، و نه فقط در جهان تشیع و نه فقط در جهان اسلام، بلکه فهموندن اسلام به تمام جهانیان. میدونیم پیشرفتهایی که اسلام در آفریقا داشته، در آسیا داشته و در ایالات متحده خیلی ها که امید رو در اسلام میابند، در امریکای لاتین همینطور، وضعیت اروپا رو شما اصلا در واقع مانیتور میکنید. این در واقع اول سوال من از شما که این وضعیت اسلام در جهان چجوری میبینید. من یه نکته از این قبل که شما جواب بدید بگم و به اینها خواهم گفت. توی بیروت که ما بودیم اخیرا کنفرانسی در بیروت بودیم با پروفسور دوگین، ما یه بحث مفصلی داشتم در مورد این بحث مهاجرت. پروفسور دوگین روس، ما خیلی از دوستان ما که ملی‌گرا هستن و ضد شدت نه فقط ضد تکنیک ضد یهود هم هستن، اینها با ما نکته مشترکشون در واقع اون ضد اکستریمیسم بودنه،
ولی تو بعد مهاجرت و اسلام در اروپا به شدت نگرانند و موضع دارند و از اون طرف دوستان مسلمان ها در اروپا ما نقل می‌کنند که چرا با این راستای وضعیت مهاجرت در اروپا توی امریکا هم همینطور چپای ضد جنگ مثل چامسکی و مدیا بنجامین و فینکلشتر و اینا چپای ضد جنگ هم میگن آقا با حضور اسلام در اروپا کاری نداریم، با ال جی بی تی و بحثای مجلسگرایی هم کاری نداریم. از اون طرف ملی‌گراهای مثلا و راست‌گراترهای مثل کوین برت و مایکل جونز و مارکسین اینها موضع دارن نسبت به حضور اسلام. و من آقای دیگه من جلال با همین افراد خیلی در مورد این صحبت کردیم که آقا به حال 3-4 قرن بردهداری که شده 50 میلیون ایندیان امریکن کشته شده، مردمان بومی در استرالیا در کانادا، آیا شما این رو ازشون پرسیدم که یک نوعی اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده میبینید که داره برمیگرده به اروپا و این موج حالا مهاجرتش شده و نه فقط این خیلی از اروپایی‌ها که دارن مهاجرت میشن. این دوستان ما آقای کنرادیکاس همینطور آقای کنرادیکاس و سیستان این پرسو بگیم اعتقاد داره به European White Christian Identity، هویت سفید مسیحی اروپا و نزدیکی مسیحیان اروپا و مسیحیان روسیه و اینا. خب یکی هم مثلا طرف رو میرم و میگه که آقا فرانسویه، میگه من پنجره اتاقم باز میکنم جوره من برج ایفل میرم پایین با بلوار الجزایره، اینقدر عرب زیاد شده، مهاجرت زیاد شده و الان تو فرانسه که دفعه کرد سویسید فرانسه خودکشی فرانسوی نوستالژی فرانسه نوستالژی برادران فرانسوی 40 سال پیش نیست، فرانسوی انقیاد به سرزمین به پاریس ایفل رو دارید، به فرانسوی پر از عرب پر از مهاجر. این ها یک بحران هویتی ایجاد شده و ترس از دیگری و به خصوص ترس از اسلام به خصوص در دوستان ملی‌گرای ما که حالا اینجا هستن. این سوالش در مورد وضعیت اسلام شاید به نوعی میخواد برای خودش توجیه داشته باشه یا جوابی برای نگرانی که برای آینده خودشون به عنوان در واقع یک ملت مستقل و خصوصیات اون ملی‌گرایی که دارن برای خیلی اهمیت داره، نگیزایی که مخالف اتحادیه اروپایی هست، همین ژنرالان فرانسه که چند وقت پیش اتفاقاً بوده که من حالا تو بیروت با خیلی از دوستان صحبت کردم. سوال دومش حالا میخواد جواب عبرت جمهوریت دو سال دوم شد که آقا شما الان فکر میکنه که خط اول مبارزه چیه برای مسلمان ها؟ آیا مبارزه علیه اسلام فیکه یا مبارزه اوتیلیز هم فیکه؟
متشکر. ببینید بحث سوال دوم یادتون باشه بعد از من بپرسید. بحث مهاجرین در اروپا این چند وجه داره، اینا رو باید از هم تفکیک کنه. یکی ریشه هاشه، یعنی اساسا چه اتفاقی افتاده که یه همچین مهاجرت هایی از آفریقا به خصوص و گاهی آسیا به سمت اروپا در 100 سال گذشته با کم و زیاد اتفاق افتاده. این ریشه یابی باید بشه که علتش کی بوده. والا این طبیعی است، هر ملت اینطوره، میلیون ها نفر از جای دیگه یه مرتبه بیان تو خونه ها محلات همه به یک زبان دیگه ای فرهنگ دیگه ای ما هم ناراحت میشیم، یعنی طبیعیه که وقتی بعد احساس میکنیم اینا یک تهدیدی برای ما هستن، اینا کیان، اینجا مال ماست، مال ایناست، کی میهمانه، کی میزبانه، طبیعیه، یک التهاب و بحران هویت و تردید و نگرانی طبیعیه، مخصوصا اگر از ناحیه اونا احساس تهدید هم بکنیم کم کم، یعنی احساس کنیم امنیت ما، مالکیت ما، اقتصاد ما از طرف اینا داره تهدید میشه، این باز وضع رو بدتر میکنه. این نگرانی ها میخوام بگم تا این حدش طبیعیست. وقت باز اضافه بر اون میشه وقتی ببینیم که اینا مثلا کسانی به وارد سرزمین ما شدن که آداب زندگی و مدنی و سبک زندگی اونا رو از ما یه مقداری نظافت، بهداشت، رعایت قانون، قانون پذیری ایناشون ضعیف‌تره. خب اینا هم باز نگرانی رو و ناراحتی رو ممکنه بیشتر کنه. اما اینجا دو سه تا مسئله دیگه هم هست در کنار این. یکی خطر نژاد پرستی است. به این معنا که کسانی که از نژاد من نیستن یا ملیت منو ندارن به اندازه من انسان نیستند. این یک خطر یه حرکت غیر انسانی است. این یک نکته منفیه که نباید مخلوط شه با اون نگرانی. یعنی راه حل اون نگرانی تهدید نژادهای دیگه یا تغییر دیگران نیست، باید توأم باشه با کرامت انسان. یعنی انسان آسیایی، انسان آفریقایی، سرخپوست، سیاه‌پوست، اینا انسانهای درجه یک نیستن، انسانهای درجه سه هستن. این یک خطر، حرکت خطرناک و پشت کردن به بشریت. حالا شما یه لحظه خودتون رو جای اونا بگذارید، اینا کیان؟ مهاجرین اغلبشون کیا هستن؟ اینا مربوط به ملت‌هایی هستند که در 200 سال گذشته توسط 5-6 کشور اروپایی غارت شدن، سرزمین‌هاشون اشغال شد، منابعشون غارت شد، منابع زیرزمینی و روزمینیشون غارت شد. به زنانشون تجاوز کردن، بچه هاشونو به بردگی بردن، 100 میلیون آفریقایی ظرف 2-3 قرن توسط اروپایی ها به بردگی رفتن، 100 میلیون سرخپوست در امریکا بومی ها توسط اروپایی ها قتل عام شدن، تعدادشون امروز در امریکا کل سرخپوست ها 2-3 میلیون بیشتر نیستن.
زنان اینا رو بچه‌دار
نشدن، اینا رو عقیم کردن، زناشون رو عقیم کردن و شکنجه کردن و کشتن، اینا رو فقیر کردن. حالا یه ملتی بعد از 200 سال غارت او احساس میکنه، اصلا خیلی از این مهاجرین کسانی هم که پدر بزرگا و مادر بزرگاشون رو به عنوان برده و کنیز آوردن اروپایی ها تو اروپا، این بچه همون برده هاست بخششون. حالا با خودش فکر میکنه که اصلا من چرا اینجا هستم، من چی کاره، من دیگه نه تونسی و الجزائری و لیبیایی و سوریه و اینا هستم، چون دیگه اینجا بزرگ شدم تابع اینا و فرهنگی من، نه منو اروپایی و اهل این کشور حساب میکنم، چون میگم تو از نژاد دیگری هستی. کی این بلا رو سر ما آورد جز اروپایی ها؟
یعنی برای اونا این بحران هویتی ایجاد شد.
بله، یعنی همین بحران رو 100 برابر برای اونا دولت های استعماری اروپا ایجاد کردن. این ظلم اول به اونا شد، حالا این عکس العمل بخشی از عکس العمل اونا. تازه شما به هیچ وجه مشکلات اونا رو 1 صدمش هم ندارید و ندیدید و تحمل نکردید. یه لحظه خودتون رو جای اونا بگذارید، دقت کنید، همین اروپایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، همشون، هولندی ها، بلژیکی ها و دیگران، آلمانی ها، اینا رفتن تو کشورهای مختلف. تو اینترنت الان یه عکسی هست، رفتن تو آفریقا، بچه های کوچیک سیاه‌پوست و مادرش رو کشتن، پدرش رو کشتن، بچه رو آوردن توی اروپا تو باغ وحش گذاشتن، مردم اروپا صف بستن بلیط میخرن که بیان حیوانات سیاه رو نگاه کنن. خب شما منتظر چه واکنشی هستید از طرف این نسل فرزندان بردگان و کسان ملتایی که غارت شدن؟ الان هم همشون تو کشورهای اروپایی حقوق شهروندی درجه 1 ندارن، هیچ کدوم تقریبا، تحقیر میشن، امکانات اقتصادی ندارن، رفاه ندارن، شغلای پست و سخت دارن، خودشونو قربانی احساس میکنن. طبیعی است که اونا تن نمیدن به این قضیه، یعنی بالاخره تحمل میکنن ولی واکنش هم نشون میدن. بنابراین شما هم مشکل خودتون رو ببینید، هم مشکل اونا رو.
اکثر آورده.
آره، این اکثر هم ببینید. آره، بارکالله چه خوب میاری زود. این باقی وحش ها.
آره.
دقیقا همین عکس رو نگاه کنید. باقی وحشه. بچه آفریقایی رو آوردن. اروپایی ها قشنگ مثل که با میمون و اینا تخمه میدن و نگاه میکنن چقدر وحشی هم. کیسه توتون اروپایی ها پوست پستان زن سرخپوسته. با انسان ها از حیوان بدتر و مثل حیوان برخورد کردن. اینا بچه های اونایی هستند که تو اروپا شدن مهاجر. اغلبشون بی خانمان، بیکار، فقیر، گرفتار. همین الان موج جدید مهاجرت، همین موج جدید مهاجرت که از سوریه و عراق و اینا آمدن، برای چی آمدن؟ این مشکلات رو کی درست کرد اونجا؟ همین رو آمریکا درست کرد، انگلیس درست کرد، فرانسه درست کرد، اینا درست کردن برای اینا که حالا چند صدها هزار یا چند میلیون مهاجر میخوان فرار، چون هیچی ندارن. خیلی جالبه، رسما اسمش واقع وحش انسانیه، هیومن زو. اگر این کارو با شما کسی میکرد، شما یا بچه‌هاتون به عنوان برده برید کشور اونا، بعد یعنی شما خودتون جای اون طرف قرار بدید، وقت چه احساسی دارید؟
یه در واقع بردگی بعد از انتقال افریقایی ها به اروپا بود،
همزمان بود. بخشی اصلا آفریقایی ها پاشون به اروپا بیشتر بعد از فروپاشی اندلس، زمان بعد از او که صلیبی ها حمله کردن، اروپایی ها
اسپانیا ها،
آره، اونا رفتن مسلمان ها و قتل عام کردن و موج بردگیری در آفریقا شروع شد. همون قرن 14-15 دیگه. قرن 14-15 است. بعد یه نکته دیگه اساساً، حالا جدا از این مسئله، مهاجرت از کشورهایی که امکانات رفاهیشون کمتره به جایی که بیشتره یه امر طبیعیه.
الان که مشکلاتی به وجود آورده اینه که اروپا این اصلاح حراسی بهش کمک کرده، یعنی اونا دارن استفاده میکنن از این در واقع موج مهاجرت برای تغذیه اصلاح حراسی و حراس از یک دین. چیزی که الان تو افتاده نفرت نسبت به اسلام و اصلاح حراسی که داره اسلام
درسته. یک خطر مهم اینه که اسلام رو با این مسلمانان مهاجر تفکیک نکنی، فکر کنی اینا یعنی اسلام. اتفاقا خیلی از مهاجرین، نه همشون، مسلمانان خوبی نیستن، مسلمانان سکولار و غیر مذهبی هستن که اخلاق اسلامی، احکام اسلامی رعایت نمی کنن.
آیا
بخشش ما رو موافق بودن، بخشش مخالف بودن. فورتل مرمت هم بودی که به حال 1400 سال میگذره که اسلام هست و در این 1400 سال درگیری های بوده بین مسلمانان و اروپایی ها. مثلا زمانی که ما با عرب میجنگیدیم و نه با فارسیان، و با عرب میجنگیدیم و امپراتوری فارسی خودش قربانی قدرت فارسی به گسترش طلبی اعراب بود، اون زمان نمیشه آدم نادیده بگیره در مشکلات که امروز وجود میاد. خیلی از اون حتی مثلا میان سوریه پاسپورت سوریه میگیرن، برای پاسپورت دیگه میان. ولی اینجا مشکلی باشه که ما یک دشمن مشترک داریم و ما در واقع مظلوم هستیم. این جنبش های ملی گرا در اروپا که الان توسط وهابی های سلفی تهدید میشه هویتشون، ما مظلوم هستیم و شما میگید با مظلومین ما رو کمک بکنید و شما باید ما کمک بکنید. این یک نکته. میگن که مشکل اینه که بابا فرانک میگه که مشکل اینه که این نفرتی به وجود اومده علیه در واقع مسلمانان فقط هست، نه علیه مسیحی های مهاجر. میگه بعضی اعراب هستن، مسیحی هستن و اصلا من بهشون کردیت داده میشه برای مهاجرت کردن، ولی اصل مشکل با مسلمانان عرب یا غیر عرب. و اینکه مثلا مثال زد، مثلا هر مهاجری میتونه مشکلی ایجاد بکنه، اخیرا مهاجران در اسلامی در انگلستان مشکل ایجاد کردن، ولی وقتی که مثلا جنبش پگیده در آلمان به وجود اومد علیه در واقع مهاجران مسلمان بود، نه مهاجران غیر مسلمان. الان مثلا بحث در فرانسه، بحث روسری که هست، اگر همین بحث در مورد یهودیان میکردن همه میرفتن زندان،
در حالی که یهودی های هم حجاب قائل هم. چند تا چیز رو با هم مخلوط نکنیم، یکی مسئله مهاجرت، یکی مسئله اسلام ستیزیست. اینا با هم دستایی اینا رو داره با هم مخلوط میکنه. ببینید شما فرمودید که تو گفتی ما طرف مظلومیم، همینطوره واقعا. یعنی اگر در منطق اسلامی اگر یک غیر مسلمان مظلوم باشد، یک مسلمان ظالم باشد، ما در برابر او ظالم میستیم. نمیگیم چون مسلمانه، شناسنامش مسلمانه، پس ما باید حمایت کنیم. به همین دلیل ما در منطقه در برابر وهابیت تکفیری ایستادیم و چند هزار شهید شدن از نیروهای ما. به دست اینا سرشون بروده شد. وهابیا سر مسلمان ها را برودن. بیشتر مسلمان کشتن اصلا تا غیر مسلمان. حتی بیشتر سنی کشتن تا شیعه. ما در برابر اینا داریم مقاومت میکنیم، برای که به اسم اسلام ظلم میکنن، دروغ میگن، در خدمت ظلم جهانی هم هستن. اینا فقط کلیسا خراب نکردن، بیش از او صدها و صدها مسجد رو منفجر کردن و نابود کردن. در حالی که قرآن بفرماد مراقب باشید به صومعه ها، اصلا تعبیر قرآنه که به بیع و صوامع، یعنی صومعه، کلیسا اینا و محل مردان و زنان الهی که اونجا مشغول نیایشن، کشیش ها و اینا. قرآن میگه به راهبه ها، کشیش ها اونجا مراقب باشید اهانت نشه، فرمان قرآنه. اینا خلاف اینم عمل کردن، به مساجد هم رحم نکردن. حالا بحث اینه، ببینید اغلب این مهاجرین به خاطر مشکلات اقتصادی میان، یعنی در کشورهاشون، یا به خاطر جنگه. این چندمین موج دیگه، یه موج که اول عرض کردم بردهداری و اینا از قرن 14-15 شروع شده، یک موج دیگه زمان قرن 19 که 5-6 تا کشور اروپایی رفتن کل آفریقا رو بین خودشون تقسیم کردن، یعنی کل آفریقا تقسیم شد بین 7-8 تا کشور اروپایی.
خب موج اولش کی بوده؟
موج اول قرن 15 میلادی بوده، مثلا 15-16 میلادی، 17 میلادی. موج دوم قرن 19 میلادی بود که استعمار جدید، اروپایی ها رفتن 5-6 تا کشور کل آفریقا رو، یعنی حتی یک نقطه رو خالی نذاشتن، کل آفریقا بین چند تا کشور اروپایی تقسیم کردن. خب یه عالمه مهاجر از اونجا آمد، برده آمد، یه عالمه فقیر شدن آمدن. الان هم یه موج دیگه است که منشأ حالا موجای خرد، موجای همین وسط بوده، ولی یه موجی هم که الان هست به خاطر این جنگایی است که تو سوریه و عراق و یمن و اینا رو انداختن. خب این جنگا رو کی رو انداخته؟ این جنگا رو خود قدرت‌های غربی رو انداختن و عواملشون تو منطقه. جنگ خودش باعث میشه یه عده‌ای فرار کنن، برن یه جایی که امنیت باشه، امکان شغلی بیشتر داشته باشن، امید داره. فقط هم اروپا نیست، ما اینجا وقتی که شوروی به افغانستان حمله کرد، بعد آمریکا اینجا حمله کردن، خب افغانستان نزدیک 3-4 میلیون از این برادران و خواهران افغانستانی ما آمدن تو ایران مهاجرت کردن، در حالی که ایران خودش تو جنگ بود و هزار مشکل داشت. صدها هزار عراقی مهاجرت کردن آمدن زمان جنگ. خود این جنگ و او تجاوزات و اینا موج مهاجرت درست میکنه. اما اینو بدونیم، این که مهاجرین رو نشون میدن، اخلاقشون، سبک زندگیشون، طرز تفکرشون، اینا همه رو بد میگن، اینا اسلام هم. و شروع میکنن اسلام ستیزی، یک توطئه رسانه است. آخر قرن 19 اول قرن 20 موج بعدی بوده که کل آفریقا رو تقسیم کردن بین خودشون.
So if we speak without fixing the date, the people.
شما میگه مشکل اصلی کنترل مهاجرت. شما وقتی وقتی زمان رو دقیق نکنیم شاید اشتباه بکنیم توی محاسباتمون. 10 سال پیش 20 سال پیش ایتالیا روابط خیلی خوبی با کشور عربی داشت، اما الان به اینجا رسیده که این روابط اینجوری شده. حالا این بحث مهاجرت کارشون نکن، بحث یوتیوب و اینها. پس بنابراین دو تا مشکل هست، مشکل اول مهاجرت، مشکل دوم دینه. حالا این دین اسلام با یک کشور مسیحی که با هم نمیخونه و مشکل ایجاد کنه، این دو تا مشکل جداست.
ببینین من اول عرایزم صحبت کردم، ایشون نبودن، اون لحظه رفته بودن بیرون. همه ناراحت میشن وقتی ببینن یک جمع کثیر، میلیون ها نفر از کشور دیگری با فرهنگ دیگری میان به زور همسایه اینا میشن. این اصلا طبیعی اینا را هستیم، اینو قبول به رسمیت بشناسیم، درسته. من گفتم به ریشه هاش هم توجه کنیم، اما کنترل مهاجرت حتما باید بشه. هر کشوری حق داره که جمعیت مهاجر مدیریت کنه، این حق هر کشوری است.
من قبول ندارم
کاملا
حق
اصلا این حق هر کشوریه که مرزشو کنترل کنه. ما مخالف نیستیم با این قضیه، خود ما هم کنترل میکنیم و باید بکنیم، ولی خب همیشه نمیشه کنترل کرد. اما اینکه گفتید که بحث دینه، ببینید مثلا من از ایرانی ها میگم، ایرانی هایی که عمدتا میرن اروپا یا امریکا پناهنده بشن، اکثرشون اتفاقا آدمای غیر مذهبی هن.
یعنی متمول کاپیتالیست
و یا سرمایه دارن، پول دارن، یا اگرم پول دار نیستن دنبال امکانات مالی هن. ولی اینایی که از اینجا میرن مثلا پناهنده بشن، تقریبا میشه گفت مثلا اینا اکثرشون طبق زندگی غربی رو دوست دارن، میرن اونجا، طبق زندگی اسلامی رو قبول ندارن. اینا چطور میشه بگید اینا نماینده اسلام هن؟
Le problème de l'immigration en Italie est devenu problématique.
خب ببینید مسائل، ببینید شما همه تو اروپا دارین زندگی میکنین، ولی زاویه نگاه ها متفاوته، برای که تجربه های قومی نژادی و تاریخیتون با هم متفاوته. چجوری میتونیم مسائل رو حل بکنیم؟ علتش اینه که این مسئله هیچ کدوم از اینه یک مسئله بسیط نیست، یک مسئله مرکبه، یعنی چند بعد داره و تا این ابعاد از هم جدا و تفکیک نشه، یکی یکی داوری نشه، همین سوء تفاهم به وجود میاد. من میخوام آخرین جمله رو اینجوری عرض بکنم، شما هر دوتون و همه ما و شما، هم اونایی که مهاجرت کرد میکنن به اروپا به خاطر مشکلاتشون، هم شما که شهروند اروپایی هستید که احساس میکنید یک عده مزاحمتونن
و نخبه،
و در این حال نخبه، هر دو قربانیان یک ظلمی، هر دو قربانیان امپریالیزم هستید. یعنی اون کسانی که دنیا رو غارت میکنن، جنگ رو میندازن، منشأ اصلی این مهاجرت ها اینا هست، و اون کسانی هم که در کشورهای اروپایی میخوان استقلال و هویت خودشون رو حفظ کنن، میخوان یک کشور مستقل باشن، شما ایشون میخواد اسکاتلندی باشه، شما میخواد لهستانی باشی، اون یکی میخواد بلژیکی باشه، کی نمیگذاره؟ کی شما همه رو میخواد توی اردوگاه آمریکایی صهیونیستی تعریف کنه و ما رو به جان هم بیاندازن، شما رو به جان هم بیاندازن؟ دشمن مشترک و اصلی اونه و اون امپریالیسم امریکا و صهیونیست هست. فکر میکنم حرفای دو تا بزرگوار با هم قابل جمعه. این که کسی بگه دو استعمار تمام شد، این اشتباهه. استعمار یعنی همین اشغالگری، یعنی اشغال سرزمین ها، یعنی غارت منابع کشورهای دیگه، یعنی حاکم برای کشورهای دیگه تعیین کنی بدون رضایت مردمش و دست نشانده تو باشه. بنابراین استعمار از همیشه قوی تر اما به روش پیچیده تری وجود داره. اما هر شهروند یک کشور اروپایی یا غیر اروپایی حق داره بگه که آقا من نمیخوام تحت شعاع یک فرهنگ دیگری قومیت دیگری قرار بگیرم تو سرزمین خودم، اینم حق داره. حالا باید ببینید این دوتا حق چجوری با هم قابل جمعن و چه پدیده ای این دوتا حق رو از هر دو، هم از اون شهروند اروپایی هم از اون مهاجر، کی حق هر دو رو سلب کرد و منشأ این مسائل شده. این دوتا اصلا منفک از هم نیست. یعنی دقیقا اسلام فکر رو، اسلام وهابی رو اساسا اول انگلیس‌ها ایجاد کردن تو منطقه و الان آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها دارن مدیریت میکنن. اینا دوتا قطعه از یک پروژه است. ولی به نظر ما مهمترین روش مبارزه آگاهی بخشی است، نه خونریزی. و ما تو مسئله درگیری‌های نظامی فقط به دفاع می‌اندیشیم، نه به حمله. امیدوارم خسته نشده باشید. من میترسم برگردید اروپا بگید ایرانی‌ها خیلی پرحرفن. خیلی خوشحال شدیم. متشکرم.